رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 اف ام و موج متوسط 12.96 میشنوید. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی است. سرخط خبرها.
خبرهای زد و نقیض در مورد استعفای وزیر داخلی افغانستان، مظاهره مخالفین مهاجرت در چندین شهر بزرگ اروپا و بازگشایی استادیوم فرانسه پس از حملات پاریس.
امروز یک شنبه 18 دلو سال 1394 خورشیدی است، شنونده های عزیز، که برابر می شود با 7 ماه فوریه سال 2016 میلادی. در برنامه دوم صبحگاهی رادیو آشنا مطلب داریم درباره نگرانی های ناشی از ویروس زیکا در رقابت های المپیک برزیل و هم اسرار استفاده از کلوخ در گزارش حبیبزاده خدمت شما تقدیم می شود. در این نیم ساعت با ما باشید. تفصیل خبرها از میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان در پی انتقادهای روزافزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور استعفای خود را به رئیس جمهور غنی تسلیم کرده است. قدیر مشرف با جزئیات بیشتر.
روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب می افزاید که تاکنون استعفای آقای علومی از سوی رئیس جمهور افغانستان پذیرفته نشده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان خبر استعفای آقای علومی را رد کرده است. خبر استعفای وزیر داخلی افغانستان در حال نشر می شود که وزارت دفاع آن کشور از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در سال 2014 توسط سرپرست اداره می شود. ریاست عمومی امنیت ملی نیز پس از کنار رفتن رحمت الله نبیل رئیس عمومی آن اداره به خاطر اختلافات با رئیس جمهور غنی در مورد نحوه برخورد با گروه طالبان از ماه دسامبر سال 2015 تا کنون توسط سرپرست اداره می شود. این در حالی است که کشورهای شامل در گروه هماهنگی چهار جانبه روز شنبه در نشستی در اسلام آباد توافق کردند که تا پایان ماه فوریه امسال تاریخ گفتگوهای مستقیم بین حکومت افغانستان و گروه طالبان تعیین گردد.
حملات نیروهای سوری و روسی بر مناطق اطراف شهر حلب که در تصرف شورشیان قرار دارد افزایش یافته است. تشدید این حملات سبب شده هزاران نفر آن مناطق را ترک کرده و به مرز ترکیه پناه ببرند. جزئیات بیشتر را از صفیه حساس می‌شنویم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که ممکن حلب به زودی به دست نیروهای حکومت بشار الاسد افتد. تصرف دوباره این شهر توسط نیروهای حکومتی می تواند یک پیروزی بزرگ استراتژیک برای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تلقی گردد. با دخالت نظامی روسیه توازن جنگ در سوریه به نفع نیروهای بشار الاسد تأخیر کرده و این نیروها توانسته مناطق زیادی را از تصرف شورشیان بیرون سازند. این در حال است که سلیمان تبسیز والی ولایت کلیس ترکیه که با سوریه مرز مشترک دارد گفت حدود 35,000 سوری در نزدیکی مرز پناه آوردند. او افزود که ترکیه به پناهجویان در داخل سوریه کمک می کند، اما دروازه های مرز خود را فقط در صورت بروز کدام بحران فوق‌العاده برای پناهجویان سوری باز خواهد کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حیدر علی‌آبادی صدر اعظم عراق پیشنهاد احداث دیوار در اطراف بغداد را رد کرد. اردوی عراق پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از حمله توسط تندروان داعش در اطراف بغداد باید دیوار امنیتی احداث گردد. آقای عبادی با نشر بیانیه گفت که بغداد پایتخت کشور همه عراقی ها بوده و هیچ دیوار و یا حصاری برای منزوی ساختن بغداد و یا جلوگیری از ورود غیر نظامیان به آن شهر احداث نخواهد شد. صدر اعظم عراق افزود که امنیت بغداد از طریق آوردن تغییرات در محل پوسته های امنیتی و دور کردن خلاها در کمربند امنیتی آن شهر تامین خواهد شد. اتحادیه اروپایی از اسرائیل خواست تا به تخریب خانه های فلسطینیان توقف دهد. این اتحادیه همچنین یک بار دیگر مخالفتش را با گسترش شهرک های یهودی نشین در سرزمین های فلسطین در کرانه غربی ابراز کرد. بسیاری از خانه های فلسطینیان که توسط اسرائیل تخریب می شود توسط اتحادیه اروپایی تمویل گردیده است. اتحادیه اروپایی با نشر بیانیه روز شنبه افزود که گسترش شهرک های یهودی نشین در مناطق فلسطینی آینده ایجاد یک کشور مستقل فلسطین را با خطر مواجه می کند. این در حال است که بان کی‌مون منشی عمومی ملل متحد روز جمعه گفت که وی از عدم پیشرفت در مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین شرمنده است. هواداران یک گروه مخالف اسلام در آلمان مشهور به پیگیدا یا میهن پرستان اروپایی علیه اسلامی شدن غرب روز شنبه در چندین شهر بزرگ اروپا به جاده ها ریختن و علیه مهاجرت گسترده مردم به اروپا که پیگیدا آن را اسلامی شدن اروپا می خواند مظاهره کردند. باز هم جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می شنویم.
هزاران تن از حامیان پیگیدا در شهر درزدن آلمان زادگاه گروه پیگیدا مظاهره کردند. در امستردام پایتخت هلند نیز حدود 200 هوادار پیگیدا برای نخستین بار علیه ورود مهاجرین به اروپا مظاهره کردند و با پلیس درگیر شدند. برمنگهام یکی از شهرهای مشهور بریتانیا نیز روز شنبه برای نخستین بار شاهد مظاهره حدود 200 حامی گروه پیگیدا بود. از جانب دیگر صدها نفر از حامیان و مخالفین ورود مهاجرین به اروپا روز شنبه در شهرهای جمهوری چک، پولند، سلواک، فرانسه و اتریش مظاهره کردند. آزار و اذیت گروهی زنان در شب سال نو میلادی در شهرهای آلمان توسط پناهجویان و مهاجرین سبب شده تا مخالفت‌هایی را در مورد ورود پناهجویان و مهاجرین به کشورهای اروپایی افزایش دهد.
و استادیوم ملی فرانسه روز شنبه با تدابیر شدید امنیتی و با حضور فرانسوا اولاند رئیس جمهور آن کشور برای نخستین بار پس از حملات پاریس بازگشایی شد. حملات پاریس در ماه نوامبر سال گذشته 130 کشته بر جا گذاشت. در مراسم بازگشایی استادیوم ملی فرانسه که یکی از اهداف آن حملات بود، حدود 64,000 نفر برای دیدن مسابقات رگبی بین فرانسه و ایتالیا شرکت کرده بود. آقای اولان گفت به خاطر به استادیوم آمده است تا نشان دهد فرانسه تسلیم نخواهد شد و در عین حال مراقب اوضاع امنیتی باید بود. پایان خبرها.
وزارت صحت افغانستان به منظور محو کامل بیماری پولیو تا نیمه سال 2016 تصمیم دارد بر علاوه راه‌اندازی کمپین‌های تطبیق واکسین در سرتاسر افغانستان، اطفال تا 10 سال کوچی‌ها را نیز واکسین کند.
در حدود 7 تا 8 میلیون طفل زیر سن 5 در تحت پوشش قرار خواهد گرفت و همچنان احتیاط اطفالی که در مناطق کوچی نشین هستند زیر سن 10 ما می‌خواهیم اطفال زیر پوشش قرار بگیرند، چون او یک موقعیت ثابت ندارن، همیشه در رفت و آمد هستند. کسایی که سن 5 هم بالا هستند و هم میتونن ویروس پولیو را انتشار بدن.
اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند.
بله شنوندگان عزیز، تنها با دو قطره واکسین میتونن جلو مصاب شدن اطفالتان به فلج دائمی یا پولیو بگیرن. خبرهای را که شنیدن از صفحات فیسبوک دری صدا امریکا هم خوانده میتونن facebook.com/voadari. استفاده از کلوخ برای پاک کردن مجراهای تناسلی باعث امراض مختلف میشه. دکتران توصیه میکنن در عوض مردم از آب و کاغذ تشناب استفاده کنند. شرح بیشتر
در مناطق دور
هاشم حبیب زاده.
کشور هنوز هم برخی از مردم پس از رفع قضای حاجت از کلوخ استفاده می کنند. عدم موجودیت تشناب های عصری، نبود سیستم کانالیزاسیون، فقدان آگاهی، عدم دسترسی مردم به آب و از همه مهمتر وضعیت ناگوار اقتصادی باعث شده است که استفاده از کلوخ هنوز هم در افغانستان مروج باشد. با وجود آن که استفاده از کلوخ یکی از کم هزینه ترین راه است، اما معالجه امراضی که از این طریق به وجود می آید می تواند پر هزینه باشد. دکتر محمد گل کهدامنی متخصص بیماری های جلدی می گوید که کلاخ می تواند باعث انتقال امراض انتانی، ویروسی، نباتی، فنگسی، باکتریایی و غیره شود. آقای کهدامنی افزود که این امراض می تواند از طریق مقاربت های جنسی نیز انتقال یابد و حتی باعث بیمار شدن کودکان در رحم زنان باردار نیز گردد.
اینا عمدتاً مرضی که دارد انتقال می تواند مرض ویروسی همی زخا است که ما یک مرضی که دنای تناسلی ایجاد میشه به نام کاندیلوم اکومینات یاد میکنن، یک مرض بسیار مشهور است که در اطراف مقعد ایجاد میشه با منزلی رقم منزلی تاج خراس به خود میگیرند.
آقای گودامانی افزود که حتی دلیل با وجود آمدن برخی زخهایی که در پشت دست و کفهای پا نیز ایجاد می شود، استفاده از کلوخ و تماس با خاک باشد. یکی از دلایل عمده‌ای که مردم هنوز هم از کلوخ استفاده می کنند، عدم آگاهی آنان از اضرار کلوخ است. وزارت صحت عامه مسئول آگاهی رسانی از طریق بزرگان قوم، ملا امامان مساجد، مکاتب و سایر تأسیسات می باشد. دکتر ناجی طارق مسئول عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه می گوید که وزارت صحت عامه از طریق مختلف گفتگو با مردم و چاپ و نشر پوسترها در این مورد تلاش کرده است به مردم آگاهی برساند.
برنامه ها را از طریق کارکنان صحی جامعه هم ما در سطح جامعه داریم و همواره مردم را تشویق کردیم تا این که اونا از آب صحی پاک و کاغذ استفاده کنند، به خاطر این که کلوخ منبع انتشار میکروب هست.
با آن هم خانم طارق افزود که وزارت صحت عامه می تواند کارهای بیشتری را در این خصوص انجام دهد. یکی از مشکلات عمده در این قسمت این است که اکثریت مردم در افغانستان همچون موضوعات را پیش پا افتاده می بینند و از صحبت و ارائه معلومات در این مورد خودداری کرده و حتی آن را عار می دانند. اما دکتر عبدالمالک فرهمند، متخصص امراض جلدی در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی، می گوید که بیماری هایی که از طریق استفاده از کلوخ سرایت می کند جدی است و نباید بزرگان یا ملا امامان مساجد یا معلمین صحبت در مورد آن را مایه شرمساری بدانند. او گفت که امکان دارد 20 تا 30 درصد مردم از همین طریق برای خشک کردن مجرای تناسلی خیش استفاده کنند و این فیصدی کم نیست. امکان دارد که سبب انتقال امراض شود.
کلونگپ چی سیخو بر نمی خورد. امامان که بوده هر نظری که داشتن بر اصلاح جامعه بودن و گوتبا و دکتر و ملا و اینا صحبت میکنن، این به منظور رفع مشکلات و بیهودی اجتماع گرد میتونن. ما از شما خواهش میکنم که این در این موضوع ننگوار نکنند، چیزی را که میفهمند و بهتر میفهمند امور ابراز بکنند.
عدم موجودیت سیستم کانالیزیسیون در افغانستان باعث جلوگیری از کثرت تشنابهای عصری شده است و مسئولین حفظ محیط زیست میگویند که موجودیت همچون تشنابها در نبود سیستم کارای کانالیزیسیون باعث آلودگی ذخایر آب زیرزمینی میگردد. دکتران به این نظرند که آلودگی آب زیرزمینی نیز مایه نگرانی بوده و صحت مردم را با خطر مواجه می سازد. با وجود آنکه تا به حال در این مورد احصایه دقیقی در دست نیست، اما دکتران می گویند که هنوز هم هزاران نفر به دلیل استفاده از کلوخ در افغانستان به امراض مختلف مصاب می شوند.
صدای آمریکا، آشنای شما. آزمایشات تازه مقامات صحت برزیل نشان داده که ویروس زنده زیکا در لعاب دهن و ادرار افراد مصاب نیز موجود می باشد. این در حال است که به آغاز رقابت‌های المپیک برزیل حدود کمتر از 4 ماه باقی مانده. در این مورد گزارش داریم که بعد از لحظات به سمع شما خواهد رسید. اما پیش از آن، ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر خواهان توقف کامل عمل مضر ختنه زنان شده که میلیون‌ها زن و دختر را در سراسر جهان متاثر ساخته است. ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشر خواهان توقف ختنه زنان در حال میشن که کشورهای جهان از روز بین‌المللی عدم تحمل قطع عضو تناسلی زنان تجلیل میکنند. لیزا شلاین گزارش دارد که برگردانان را از حفیظ آصفی میشنوید.
برای هزاران سال زنان و دختران مورد ختنه قرار گرفتند. اولین مورد ختنه دختران به 25 سال قبل از میلاد در مصر ثبت شده است. در واقع مصر در قرن 21 هنوز هم در زمره یکی از کشورهای به شمار می رود که ختنه زنان در آنجا در بیشترین حد صورت می گیرد. بر اساس یک گزارش یونیسف یا صندوق حمایت از اطفال ملل متحد، کم از کم 200 میلیون زن و دختر که امروز در 30 کشور جهان زندگی می کنند، ختنه شده اند. بر اساس یافته های یونیسف، نیمی از ختنه دختران در 3 کشور مصر، ایتوپیا و اندونزیا صورت گرفته است. ختنه زنان به طور گسترده در کشورهای آفریقایی و شرق میانه صورت می گیرد. طارق جسرفیک، یک سخنگوی سازمان جهانی صحت، می گوید که روند ختنه زنان و دختران شامل قطع کردن قسمت بیرونی عضو تناسلی زنان و دختران می شود که آنان را متضرر می کند. او می گوید که هیچ دلیل طبی برای انجام چنین کار وجود ندارد.
It is a violation of the human rights of girls and women and has no health benefits. این کار تخطی از حقوق بشر زنان و دختران است و هیچ نفعی طبی ندارد. این کار زنان و دختران را از جهات مختلف متضرر می کند. ختنه دختران به طور عموم بالای دختران خردسال تا سن 15 سالگی صورت می گیرد.
ختنه زنان و دختران موجب خونریزی های شدید می گردد و در عین حال می تواند مشکل ادرار و عفونت را نیز ایجاد کند. این عمل همچنان می تواند ولادت زنان را پیچیده کند و خطر مرگ نوزادان را نیز افزایش دهد. شمار از دختران و زنان در نتیجه ختنه حتی جان می بازند و بسیاری از زنان و دختران از نتایج روانی آن به شدت رنج می برند. عوامل فرهنگی و اجتماعی در عقب ختنه زنان و دختران وجود دارد. یکی از دلایلی که در مورد گفته می شود آماده کردن دختران برای ازدواج است. اعتقاد بر این است که این عمل آرزوی همخوابگی را در دختران کاهش می دهد تا آنان بکارت خود را قبل از ازدواج و وفاداری خود را در جریان ازدواج حفظ کنند. بنیام مرموز، یک کارشناس حقوق بشر به صدای آمریکا گفت که شماری از کشورها حالا قوانین را تصویب می‌کنند که بر اساس آن ختنه زنان و دختران جرم پنداشته می‌شود، اما این قوانین به شکل گسترده تطبیق نمی‌شود.
گرچه در برخی موارد این قوانین صریح نیست و حتی در برخی موارد که قوانین صراحت دارد عمل نمی‌شود. باز هم رهبران سنتی، رهبران مذهبی نقش دارند که آن را بازی می‌کنند.
اداره های ملل متحد هشدار می‌دهد که میزان پیشرفت‌ها برای خاتمه بخشیدن ختنه زنان و دختران در مقایسه با رشد نفوذ کافی نیست. آنان می‌گویند هرگاه وضعیت فعلی ادامه یابد، شمار زنان و دختران که معروض با این عمل وحشیانه هستند در 15 سال آینده به صورت قابل ملاحظه افزایش خواهد یافت. در همین حال براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده طی اعلامیه‌ای از خانواده‌ها در سراسر جهان، کارمندان بخش صحت، رهبران مذهبی و مقامات حکومتی خواسته است تا همه با همدیگر یک جا دست به کار شوند و جلو این عمل مضر در جامعه‌شان را بگیرند.
صدای امریکا آشنای شما.
رقابت‌های المپیک برزیل تا 3 ماه دیگر در شهر ریو دی جنیرو کشور برزیل آغاز می شود و قرار است هزاران ورزشکار در ماه جون از نقاط مختلف جهان به برزیل برسند. این در حالی است که آزمایشات تازه مقامات صحت برزیل نشان داده که ویروس زیکا در لعاب دهن و ادرار افراد مصاب نیز موجود است. به مطلب در رابطه از من قدیر مشرف توجه کنید. رقابت‌های المپیک سال 2016 برزیل در پیش است و قرار است آن کشور در ماه جون میزبان هزاران ورزشکار المپیک از نقاط مختلف جهان باشد. افغانستان یکی از کشورهایی است که هیئت متشکل از کارمندان المپیک و ورزشکاران عرصه‌های مختلف را به برزیل خواهد فرستاد. شیوع ویروس زیکا در برزیل و سایر کشورهای آمریکای لاتین این نگرانی را ایجاد کرده که آیا برزیل و سایر کشورهای آمریکای لاتین قادر به محو و یا مهار شیوع این ویروس تا آغاز رقابت‌های المپیک خواهند شد یا خیر. همایون خیری رئیس تربیت بدنی و سپورت افغانستان میگوید که تدابیر لازمی را در صورت موجودیت خطر این بیماری تا آغاز رقابت‌های المپیک برزیل روی دست خواهند گرفت.
تربیت بدنی و سپورت افغانستان در این مسئله متوجه هست، اهمیت این موضوع را درک میکنم، ولی تا جایی شما خبر دارین برنامه ما در ماه های جون اصابت میکنه و تقریبا 4 ماه وقت مانده. به این سبب فکر میکنم که حالا یکم وقت است، اما بدون شک ما با وزارت صحت در این باره صحبت های کردیم. انشاءالله که زمانش فرا برسه ما تدابیر لازمی را اتخاذ خواهد کردیم.
مقامات صحت برزیل گفتند که آزمایشات تازه آنان نشان داده که ویروس زنده زیکا در لعاب دهن و ادرار افراد مصاب نیز موجود می باشد. پاولو گادیلا، یک دانشمند نهاد فیوکروز در برزیل می گوید که بر اساس آزمایشات تازه، ویروس زیکا از طریق بوسیدن نیز می تواند از شخص مصاب به دیگری انتقال کند. پیش از آن، تنها راه انتقال این ویروس، انتقال خون و مقاربت‌های جنسی خوانده شده بود. دکتر هدایت الله استانگزی مشاور ارشد وزارت صحت افغانستان به رادیو آشنا گفت که به زودی در هماهنگی با سایر دوائر مربوط اقدامات لازم وقایعی و آگاهی دهی روی دست گرفته می شود.
در تمام کشورهایی که امراض ساری شیوع داشته باشه، در اونجا باید مردم یا پیش از اینکه یا داخل میشن باید واکسین شود و خوشن کرده که مبراین باید سرتیفیکیت داشته باشن. ما این موضوع رسمن از طریق سازمان سی جان و از طریق دپارتمنت های مربوطه وزارت صحت عام افغانستان با ریاست ملی المپیک اینو در جریان میمونیم و چیزی که امو رول و رگولیشن بین المللی ایجاب میکنه باید این سر تمام تراولرس های مسافرین باید تدبیر شد، مخصوصا سر ورزشکارا، مخصوصا در افغانستان. نمیخواهیم که یک جنجال اضافی دیگه ما با اون مواجه شدیم. موضوع خاطر ما انشاءالله این موضوع رسما و جدا تعقیب میکنیم.
این ویروس که بیشتر در نزد زنان حامله به واقعات مایکروسفالی و سایر تشوشات عصبی جنین می انجامد، باعث شده سازمان جهانی صحت یک حالت اضطرار نگرانی بین المللی صحت عامه را اعلام کند. گزارش اخیر سازمان جهانی صحت نشان می دهد که نوزادان متولد شده با سرهای کوچک در برزیل در فاصله بین ماهای اکتبر و جنوری به بیش از 4200 تن رسیده که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش 10% را نشان می دهد. این سوی تشکل ولادی بیماری عصبی اکنون به 25 کشور امریکای لاتین گسترش یافته است. مرکز کنترل و وقایه امراض ایالات متحده هشدار داده تا آن عده مردهایی که خودشان و یا هم همسرشان به یکی از کشورهای زیکا زده سفر داشته یا در آنجا زندگی میکنند، حین مقاربت‌های جنسی احتیاط لازمی را مراعات نمایند. دکتر انتونی فوزی میگوید تا هنوز بسیار کم درباره خود ویروس زیکا و انتقال آن از طریق مقاربت جنسی آگاهی در دست است. با گفته آقای فوزی، تا هنوز این هم روشن نیست که آیا با مصاب شدن به ویروس دفعتاً اعراض علائم آن هویدا می‌گردد یا بعد از گذشت یک هفته، یک ماه یا زیادتر. این دکتر تپ میگوید با وجود این نمیتوان ویروس را نادیده گرفت، به ویژه در کشورهای در حال انکشاف که مراقبت‌های صحی معیاری، وقایعی و معالجه‌ای وجود ندارد.
80% of the people have no symptoms and the 20% that do have symptoms
8% افراد مصاب بدون اعراض و علائمند. 20% افراد دارای اعراض شدید نبوده و مشکلات صحی محدودی را در پی دارد.
متخصصین طب میگویند از آنجایی که ناقل این ویروس هوا نه بلکه یک پشه می باشد، لذا با استفاده از پشه خانه ها و مواد حشره کش می توان مانع مصاب شدن به این ویروس شد. آقای فوسی میگوید با انجام تدابیر وقایعی مانند بوسه نکردن و استفاده نکردن خون افرادی که به کشورهای زیکا زده سفر کردند، استفاده از کاندوم حین مقاربت‌های جنسی و مراعات نمودن حفظ صحه میتوان جلو مصاب شدن به این ویروس را گرفت.
این هم پیشگویی اوضای جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 0. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 4. بامیان بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 7. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 6. هرات بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین‌ترین منفی 8. فراخ بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6 و زابل بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین 1 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. نورالحق علومی وزیر امور داخلی افغانستان در پی انتقادهای روزافزون از بدتر شدن وضعیت امنیتی در کشور، استعفای خود را به رئیس جمهور غنی تسلیم کرده است. روزنامه نیویورک تایمز با بیان این مطلب می‌افزاید که تاکنون استعفای آقای علومی از سوی رئیس جمهور افغانستان پذیرفته نشده است. اما صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان خبر استعفای آقای علومی را رد می‌کند. خبر استعفای وزیر داخلی افغانستان در حال نشر می‌شود که وزارت دفاع آن کشور از زمان روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در سال 2014 توسط سرپرست اداره می‌شود. ریاست عمومی امنیت ملی نیست. پس از کنار رفتن رحمت الله نبیل، رئیس عمومی آن اداره به خاطر اختلافات با رئیس جمهور غنی در مورد نحو برخورد با گروه طالبان از ماه دسامبر 2015 تا کنون توسط سرپرست اداره می گردد. حملات نیروهای سوری و روسی بر مناطق اطراف شهر حلب که در تصرف شورشیان قرار دارد افزایش یافته است. تشدید این حملات سبب شده هزاران نفر آن مناطق را ترک کرده و به مرز ترکیه پناه ببرند. سلیمان تپسیس، والی ولایت کلیز ترکیه که با سوریه مرز مشترک دارد، گفت حدود 35,000 سوری در نزدیکی مرز پناه آوردند. او افزود که ترکیه به پناهجویان در داخل سوریه کمک می کند، اما دروازه های مرز خود را فقط در صورت بروز کدام بحران فوق‌العاده برای پناهجویان سوری باز خواهد کرد. حیدر علی‌بادی صدر اعظم عراق پیشنهاد احداث دیوار در اطراف بغداد را رد کرد. اردوی عراق پیش از این گفته بود که برای جلوگیری از حمله توسط تندروان داعش در اطراف بغداد باید دیوار امنیتی احداث گردد. آقای بادی با نشر بیانیه گفت که بغداد پایتخت کشور همه عراقی‌ها بوده و هیچ دیوار و یا حصاری برای منزوی ساختن بغداد و یا جلوگیری از ورود غیر نظامیان به آن شهر احداث نخواهد شد. اتحادیه اروپایی از اسرائیل خواست تا به تخریب خانه‌های فلسطینیان توقف دهد. این اتحادیه همچنین یک بار دیگر مخالفتش را با گسترش شهرک‌های یهودی نشین در سرزمین‌های فلسطین در کرانه غربی ابراز کرد. بسیاری از خانه‌های فلسطینیان که توسط اسرائیل تخریب می‌شود، توسط اتحادیه اروپایی تمویل گردیده است. اتحادیه اروپایی با نشر بیانیه روز شنبه افزود که گسترش شهرک‌های یهودی نشین در مناطق فلسطینی آینده ایجاد یک کشور مستقل فلسطین را با خطر مواجه می کند. و هواداران یک گروه مخالف اسلام در آلمان مشهور به پیگیدا یا میهن پرستان اروپایی علیه اسلامی شدن غرب، روز شنبه در چندین شهر بزرگ اروپا به جاده ها ریختند و علیه مهاجرت گسترده مردم به اروپا که پیگیدا آن را اسلامی شدن اروپا می خواند مظاهره کردند.
خب شنونده های عزیز، ای بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا، ساعت 7 صبح وقت افغانستان نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه. شما را به شنیدن او برنامه ها دعوت میکنیم که تا هفته شام ادامه داره. نشرات تلویزیون آشنا را ساعت 6 شام فراموش نکنید. ساعت 7 شام به وقت افغانستان سرویس پشتو و 7 و نیم سرویس دری در خدمت شما دوباره به نشرات آغاز خواهد کرد. اما گزارش های ما را از صفحه وبسایت ما هم خوانده میتونید، www.voanews.com/dari آدرس وبسایت ماست. تازه ترین گزارش های منطقه، جهان، افغانستان، صحی، ورزشی و فرهنگی را میتونید مطالعه بکنید و همچنان نشرات تلویزیون آشنا را هم مشاهده بکنید. من قدیر مشرف همراه با همکارم صفیه اساس و انجینر برنامه از حضور شما مرخص میشیم. روز خوش داشته باشین. خدا و خنده با همه ایتان باشه.